شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 32.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. باز هم عرایز ما پیرامون یکی دیگر از میادین کتاب مستطاب صد میدان دور خواهد زد و آن میدان تواضع می باشد. خواجه علیه الرحمه می فرماید از میدان فقر میدان تواضع زاید و اهل ادب و زبان تواضع را فروتنی و فرو ایستادن معنا کردند، یعنی ابراز شکستگی و اظهار کهتری. شاید شخص از نظر وجودی بسیار بزرگ باشد ولی خودش اختیاراً ابراز کهتری و کوچکی می کند و ابراز شکستگی در برابر دیگران می نماید. آیه‌ای که حضرت شیخ برای این میدان برگزیده بسیار زیبا و نکات بسیار ارزشمندی را ارائه می کند. آیه 63 از سوره مبارکه فرقان که می فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. خود آیه نکته هایی که دارد اهل تواضع را اولا عباد رحمان می گوید، یعنی مرتبه عبدیت اینها را مهر می کند و تأیید می کند که اینها به مرتبه بندگی رسیده اند، اینها عبدند و خیشتن را در مرحله و مرتبه عبدیت می یابند. یک، نمی گوید عباد الله بلکه میگوید و عباد الرحمن، برای اینکه اسم مبارک رحمان و فیضی که از طریق اسم مبارک رحمان نازل می شود چیزی هست فراگیر و مهر پاینده و مستمر را برای ما ابلاغ می کند و تفهیم می نماید. نکته دیگری که این آیه برای من روشن می دارد این هست که اینان در خاکدان در محل تصادم ها و تخاصم ها که ارض باشد زمین باشد کار آسمانی می کنند، نگرشی آسمانی دارند، نگرشی رحمانی دارند. دنیا محل تخاصمه، محل منیت و انانیته، محل برخیش و بخیش کشیدنه، محل ایثار نیست، محل دهش نیست، محل حرص است، بیشخواهی هست. ولی عباد الرحمن در همین محل و مکان منشی الهی و ربانی را پیشه می کنند، در زمین کار خدایی می کنند، در خاکدان کار خلق رحمان را انجام می دهند. به هر حال مشی که می گوید، چون بعضی از تفاسیر مشی را گام برداشتن و گام زدن و راه رفتن و روش به اصطلاح عملی گام برداشتن گفتند، در حالی که اینجا به مفهوم منش هست، خلق هست، عادت هست. عادت اینها شکستگی نمودنه، تزلل نمودنه، اظهار فروتنی و کهتری هست. به هر حال این برای عباد الرحمن یک منش عملی هست که در این منش فروتنانه با خلق برخورد میکنند و آن به قول خواجه انصار رحمت الله علیه سه چیز است: تواضع خلق را و دین را و اولیاء دین را. منش اینان، رفتار اینان، دعب اینان، خوی و خصلت اینان در این سه رابطه مشخص می شود و در هر سه زمینه و در هر سه حوزه از خود تواضع نشان می دهند و متواضعانه با زمینه برخورد می کنند. اما تواضع دین سه چیز است. عباد الرحمن که اهل تواضع هستند، وقتی در رابطه با دین میخواهند متواضعانه برخورد بکنند، این سه منش و رفتار و روش را دارند. اول میفرماید رأی خود برابر دین وی باز نداری، که متاسفانه یکی از بدترین خصلت هایی که ما مسلمان ها بدان گرفتاریم این هست. ما در برابر حکم او از خود حکم می تراشیم، در برابر فرمان او توجیه گیری می کنیم. او می گوید راست بگو و دروغ نگو. می گوییم اگر دروغ نگیم که در شرایط امروز زندگی نمیشه. اگر راست بگیم که کاسبی نمیتونیم. اگر تقلب نکنیم که سیاست ما به شکست مواجه میشه. سیاست یعنی دروغ و این یعنی خدا را متهم کردن به نفهمی. ای خدا، تو چون سیاست نمیدانستی، چون اقتصاد نمیدانستی، چون این حکمی کردی. ما که تجربه کردیم، تجربه ما از تو بیشتره. در تجربه دریافتیم تا دروغ نگیم کاسبی نمیشه، ولی چون تو کاسبی نکرده بودی، بی عقل بودی، خرد باخته بودی، همچه حکمی کردی. میبینیم که موضع‌گیری چیکار میکنه، کار رو به کجا میکشونه، ظرافت‌های باطنیش کجایه. درست دهنکجی به خداوند کردن و حق را متهم کردن. اهل تواضع اینن که میگوید وقت جهاد است فرزندت را بفرست که کشته شود. میگوید چشم. نمیگه اگر کشته شد به من چه میرسد. به تو همین میرسد که فرمان حق را قبول کردی و پذیرفتی. از این بالاتر مگر سرمایه هست و چیزی بالاتر از این هست که به تو برسد؟ وقتی میگوید حرام مخور، مخور، خب چی به ما میرسه؟ همین که حلال به تو میرسه، یک. همین که حرام در تو سرایت نمی کنه و حقیقت وجودیت رو در چنگال خیش نمیگیره، کمه؟ تو از اسارت در میاره خدا، کمه؟ تو از این ذلت در میاره، کمه؟ اول رأی خود برابر دین وی باز نداری، قرار ندی در برابرش. مصلحت دید خودشه، خودته، برداشت های خودتره، تجربه های خودتره در برابر احکام الهی قرار ندی، رو در رویشان قرار ندی و هم ترازشان و مساوی و موازی با آنها قرار ندهی. این یکی از زمینه هایی که مربوط به تواضع در دین می شود. و دوم، و بر رسول وی اسناد نجویی. گاهی شده متاسفانه کم هم نه، و برای جهان اسلام واقعا شرم‌آوره و برای مسلمین واقعا خفت آوره. ما کتاب‌های زیادی داریم که در این کتاب‌ها گفته شده روی عن النبی، اسناد دادن که آنچه بعد از این می آید پیامبر گفته، در حالی که پیغمبر خبر نداره. حدیث های جعلی چقدره؟ حدیث های بی پایه و بی مایه چقدر زیاد بوده؟ که خب الحمدلله در زمان نهازا داره تلاش می شود تا اینها تمحیص بشوند، صحیح از غیر صحیح جدا بشه. اونی که مستند به قول نبی هست و ولی هست از آنی که نیست تمیز بشه، تا خلق الله دچار انحراف در زمینه های مختلف مختلف نگردند. و بر رسول وی اسناد نجویی، چون تا زمان خواجه علیه الرحمه متاسفانه هنوز بستن دروغ به پیامبر رواج داشته و احادیثی جعل میکردن، میگفتن روی عن النبی. و ایشان تأکید میکند که اگر میخواهی در دین متواضعانه برخورد کنی، چیزی را با پیغمبر مستند نسازی و از قول او دروغ نبافی. و سوم، و بر دشمن خود حق را رد نکنی. که این هم باز از گرفتاری های جهان اسلام هست و ما مسلمان ها گرفتار هستیم. اگر دوست ما یک حرف چرندی میگوید تاییدش میکنی، یک حرف بی استنادی را میگوید، غیر منطقی را میگوید، غیر عالمانه را میگوید، و همانطور که عرض کردم در یک کلمه چرند، تاییدش میکنی. ولی اگر دشمن بود متأملانه برخورد میکنیم. اگر به خصوص به بخشی یا به بعدی از ابعاد زندگی خود ما یا اونهایی که با ما در ارتباط هستند برخورد داشت و خیال کردیم که به زیان ما یا زیان اطرافیان و دوستان ما هست، حق را میپوشیم، رد میکنیم، قبولش نمی کنی. میگیم نه این طوری نیست، توجیه‌گری میکنی. به هزار و یک توجیه متوسل میشویم، به هزار و یک مایه از ذلت خودمان را می آراییم تا حق را رد کنیم. بعد میگن چرا؟ میگیم بابا این دشمن بود. و بر دشمن خود حق را رد نکنی. این سه سالی که عاشق که در میدان تواضع به سر میبره، تواضعش در برابر دین همین سه چیزه. در برابر احکام مطلق تسلیمه، در برابر قول نبی از خود چیزی بر او نمیبندد، و در رابطه با حق تسلیمه، چه دوست باشد چه دشمن. و اگر چنین کرد در این بخشی از میدان تواضع کامیاب هست و سرفراز، و الا باید برگردد و دوباره راه را طی کند و گام به گام، لحظه به لحظه، مرتبه به مرتبه، مرحله به مرحله، بعد به بعد، جهت به جهت، گوشه به گوشه جلو بیایه تا از این بدبختی دامنش را و دامن روحش را و روانش را و عقلش را نجات بده. و اما مورد دوم یا بخش دیگر، و تواضع اولیاء را سه چیز است. اونهایی که نزدیک به حقند، ولی حقند، دوست حقند. اگر در برابر ما از جانب خداوند تبارک و تعالی و برای ما به عنوان پیشوا معرفی شدند، که خب این عالی ترین مرحله وجودی این اولیا هست، اگر به عنوان پیشوا معرفی نشده اند ولی در مسیر حقن و تحت ولایت حق عمل میکنند و طی طریق میکنند و یقین داریم که اینان دوستار حقند و دوستان خدایند و مدافع احکام الهی هستند و مجری برنامه های حقند، اینها اولیا هستند. و سه چیز میتواند در این مرحله و در رابطه با اینان نمایشگر تواضع ما باشد، تواضع سالک باشد. اول، قدر ایشان زبر قدر خیشدانی، نه زیر قدر خیش. آنها را از خود برتر بشماری. و انسان، خوب دقت کنند عزیزان، تا از دام نفس آزاد نشه این کار کرده نمیتونه. ما خیلی ها دیدیم و شنیدیم صاحب اسم و صاحب رسم و صاحب مقام که وقتی پای برخورد متواضعانه با اولیاء حق رسیده، نه تنها قدر آنها را زیر قدر خیش کردن دانستن، که بلکه دستور دادن شما اینطوری باشین، دستور دادن شما فرشمان را ببوسید، کفشمان را ببوسید، نعلینمان را ببوسید، گوشه عبایمان را ببوسید. یعنی چی؟ تو که اسیری، داستان تو همون داستان سلطان جائر عباسی هست با طاووس. تو که هنوز سگ نفست هستی، دستم را ببوس، جلو من حرکت کن، متواضعانه با من برخورد کن. یعنی چی؟ تو این کار را باید بکنی. اگر خوب است ای پلید، اگر خوب است تو بکن. اگر این گونه تواضع خوب است خودت بکن. چرا وقتی چیز خوب است به دیگری نمیدهی؟ کسانی که متاسفانه گرفتار این دام هستن، خود در تربینی، یک مریضی روانیه، یک مریضی نفسانیه. نشانش این هست، نشان این هست که این شخص اسیر نفسه، ذلیل نفسه، در بند منیت، هنوز خدا را نیافته. تا خودش را تسلیم خدا بکنه نیافته. به هر حال سالک، سالک واقعی نه تنها از این دغدغه و درد و خجلت و سرفکندگی و ذلت و حقارت و زبونی و سکسفتی آزاده، که تلاش میکنه در این رابطه همیشه قدر ایشان را زبر قدر خیش بشمارد و بدارد، نه زیر قدر خیش، بالاتر از خود بشماره. عرض کردیم، خوب دقت کنن عزیزان، ما نمیگوییم که سلمان از علی بهتر بود، ولی علی وقتی سلمان می آمد از جای بلند می شد. اینجا معناش این نیست که سلمان به دیگران می فهماند آی مردم سلمان از من بهتر است. نه، میخواهد تواضع را برای دیگران بیاموزد. به من بدبخت سیه روزگار روزگار بفهماند که تواضع در برابر سپید مویی که عمرش و تجربهش، تجربه های متعددش بیشتره، بر تو لازمه از او احترام بکنی و خودت را در برابرش فروتنانه نشان بدهی، نه اینکه ثابت کنی. گفتیم تواضع شکستگی نمایی هست، که ترین نمودن هست، نه اثبات کردن. این کار را میکردند. قدر ایشان زبر قدر خیشداری، از خیشتن ایشان را اکرام نمایی. دوم، این هم یکی از ذرایف مقام تواضع و میدان تواضع. گاهی من از جیب خود دیگران را اکرام میکنم، گاهی از سفره خود اکرام میکنم، گاهی ماشین خودم را به دیگری میدهم که سوار بشود، خودم پیاده میروم، گاهی از باغ خودم برایش اکرام میکنم، گاهی از جان خود اکرام میکنم. او جایی که از جان اکرام کردی، از جان مایه گذاشتی، از عقل مایه گذاشتی، از دل مایه گذاشتی، از اخلاص مایه گذاشتی، از ایثار مایه گذاشتی، این را میگویند از خیشتن ایشان را اکرام کن، نه از دارایی بیرونزاد، که دارایی بیرونزاد ارزشونو داره. تو 10 تا باغ داری، 2 تا اکرام میکنی برای یکی از اولیای الهی یا 2 تا از اولیای الهی، این که هنری نیست. اگر در راه سیر و سلوک از آنچه خدا به تو داده به او دادی، این را میگویند. اگر تلاش کردی دستش رو بگیری برسانی به آنجایی که مرضی حق، بخالت و حسادت نکردی، به این میگوین از خیشتن ایشان را اکرام کردن. و سوم، از ظن بد خیش ایشان را آزاد داری. این هم یکی از گرفتاری هایی که هست که ما داریم. اونایی که خودمحورند، خودبینند، خودگرایند، صدها و دهها و هزارها خوبی طرف که اولیا حق نمیبینند. یک اشتباهی اگر کرد، بعد برای این اشتباه دهها زمینه خیالی و وهمی تعبیه میکنند و نسبت به او گمانهای بدی را در خود ایجاد میکنند. اینجا 2 تا مطلبه. یکی این که اولیاء الهی را بدنام و بدکردار و بدرفتار و بدپندار نپنداری و ظن بد به اونها نداشته باشی. شاید اشتباهی کرده باشد، تو از کجا میدانی که اشتباهش را خدا نبخشیده باشد؟ تو از کجا میدانی که این اشتباه را غافلانه و ناآگاهانه و برای رسیدن به یک امری بسیار عزیز و عالی انجام داده باشد؟ و چون خدا میدانسته است که هدفش چی بوده، نه تنها او نگرفته که به او چیزی هم داده، از کجا میدانی؟ ظن بد نباید بگوری. یک، و مهمتر، ای آقایی که در میدان تواضع به این مرحله رسیده ای و میخوایی، شأن قلب تو بالاتر است از این که لجنی چون گمان بد در او جای بگیرد. چطور شده اگر استقامی داشته باشی دوست نداری لجن مال بشه، اما دلت چی؟ و لجن زن بعد او هم با ولی حق، یعنی دل ارزشش و طهارتش و صفایش و لازمه طهارت و صفایش از یک لیوان هم کمتره. به هر حال کسی که در میدان تواضع به سر میبره و در رابطه با اولیاء حق برخورد داره، باید این مسئله شدیداً و عمیقاً و دلسوزانه و محترمانه در نظر بگیره و الا باید برگرده. و اما در رابطه با تواضع حق جل جلاله او میفرماید تواضع حق جل جلاله او را سه چیز است: اول فرمان او را خوار باشیم. خوار بودن یعنی چی؟ خوار همین خاری که ما به خ و واو و الف و ر نوشته میکنیم. بعضی از لغت شناس ها معتقدند که ریشه این خار از اون خاری هست که ما میگیم خ و الف و ر، یعنی خار خاری که راه سبز میشه. چرا؟ در بین چیزهای سوختنی و آتش گرفتنی و پذیرفتن آتش هیچ چیزی از همین خار، هیچ سوختنی دیگری بیشتر و پیشتر و آماده‌تر وجود نداره. شما یک جایی در یک دشتی اگر دو تا بوته آتش بزنین، جرقه های این بوته که به سایر خارها برسه اونا آتش میگیرن. یکی از معانی زیبای این جمله خواجه اینه، نمیگه که فرمان او را خار باشی، یعنی نمیگه مطیع باشی، میگه برای آتش گرفتن و گرفتن نور فرمانش آماده باشی. آماده برای سوختن در راه فرمانش باشی، آماده آتش گرفتن در راه فرمانش باشی، آماده نیست شدن در راه فرمانش را داشته باشی. این تواضع در برابر حقه. دوم، زیر حکم وی پژمرده باشی. از خود در برابر حکمش هیچ گونه حضوری نداشته باشی، هیچ گونه ارادهی نداشته باشی، جز پذیرش چیزی نباشی. شما شیشه رو در نظر بگیرین، رنگ رو هم در نظر بگیرین، رنگ میریزیم شیشه نمیپذیره. یه خاک رس در نظر بگیرین، رنگ رو هم در نظر بگیرین، تا میریزیم تا عمق خاک فرو میره، جان خاک گیرنده، خصوص خاک رس باشه، او رنگ میپذیره، این نمیپذیره. تو هم در برابر فرمانش، فرمانش را از خود کنی و تا آخرین لایه های وجود او را فرو کشی و بعد رنگ مصداق حکم را بگیری. اگر این کار را کردی در برابر حق متوازی، اگر نکردی چی؟ اگر نکردی خدای نخواسته همونه، تو کی که ما نیم، خدایی باش برای خودت خدایی، ما هم بالاخره شخصیم. اینطوری میشه، ظاهرش هم اینطوری نیست، جرأت نمیکنه کسی هم چه غلطی بکنه جز حقیر بدبختی مثل بنده، ولی خب واقعش همینه. تحلیل که بکنیم به همین میرسیم. وقتی در برابر حکمش بی توجهی میکنیم، شما بالا میندازیم، یعنی چی؟ یعنی تو کسی هم هستی، تو ارزش این رحم داری که ما شانه بالا نیندازیم و شانه فرو بندازیم؟ تو اصلا ارزش این داری که ما بپذیریم، پذیرا باشیم، اطاعت کنیم؟ تحلیل مطلب همینجا میکشه. زیر حکم وی پژمرده بودن. و سوم، در یاد کرده وی حاضر باشی. عالی ترین مرحله تواضع به حق از یک طرف، عالی ترین مرحله بندگی که در آیت آمد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، عالی ترین مرتبه که مراتب شخصیت های بسیار عظیم هست از پیامبران و اولیاءشان، همینه که اینها با عالی ترین مرتبه وجودی که میرسن همیشه در یاد حق و حاضرند، در برابر یادش حاضرند و هیچگاه غیبت ندارند، غایب نیستند. متواضعی که میخوای این میدان را فتح کنی، اگر از مقابل یادش، از برابر یادش غایب شدی، حق تواضع حق را به جای نیاورده‌ای. و سالک میکوشد هیچ وقت غایب نباشد. حال اینکه چگونه به اینجا میرسد، با چه ابزاری به اینجا میرسد، با چه روشهایی به اینجا میرسد، باید بماند و برویم تا بیابیم و از حق استمداد بجوییم که ما را به این مراتب از تواضع هم آشنا سازد، هم عامل سازد. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات الله.